أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أيام وجه تقديم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مخالف با قاعده مقتضی فساد، اونطور که در جلسه قبل بیان شد، وجوهی در کلمات ذکر شده. وجه اول اونی بود که ظاهر عبارت مرحوم شیخ بود در رسائل که از جهت اینکه نسبت بین طرفین نسبت عموم خصوص مطلق هست، ما قاعدتین را بر استصحاب مقدم میکنیم. وجه اول این قاعده. وجه دوم که در کلام مرحوم آخوند در کفایه ذکر شده، حاصل این وجه اینه که ایشون فرموده هر چند نسبت بین ادله استصحاب و ادله این قواعد، بعضی از این قواعد مثلا قاعده فراغ، هر چند نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه هست، ولی مجرد عموم من وجه مانع از تقدیم و تخصیص نمیشه. قبول داریم که نسبت عموم خصوص من وجهه، ولی مجرد عموم من وجه موجب مانع از تخصیص نمیشه. به چه وجه؟ به دو دلیل. ایشون فرمود با این که نسبت عموم خصوص من وجهه، ولی ما باید دلیل استصحاب را تخصیص بزنیم به دلیل قاعده فراغ و همینطور بعضی قواعد دیگر. وجه اول اینه که فرمودن اجماع هست بر این که بین موارد این قاعده فرقی نیست. خب اگر شما نسبت را اون خصوص من وجه گرفتید، معناش اینه که قاعده فراغ یه ماده افتراق داره از استصحاب مقتضی فساد. در اون ماده افتراق که حجت بلا معارض هست، در اون ماده افتراقش از دلیل استصحاب، اونجا که معارض نداره و چی برای رفعیت نیست، اجماع قائم بر این که بین موارد قاعده فرقی نیست. اگر در ماده افتراق از استصحاب حجیت داشته باشه، در ماده اجتماعش با استصحاب که نوع مواردی هست که در مقابل قاعده فراغ استصحاب مقتضی فساد وجود داره، اونجا هم حجت میشه. این وجه اول از جهتی که اجماع قائم پذیره. وجه دوم عبارت از اینه، فرمودن نسبت اون خصوص من وجه هست، ولی چون در غالب موارد جریان قاعده فراغ استصحاب مقتضی فساد وجود داره، و به عبارت دیگر ماده اجتماع قاعده فراغ به استصحاب غالب موارد شک، غالب موارد جریان قاعده فراغ، غالب مواردی که موضوع قاعده فراغه با استصحاب مقتضی فساد اشتراک دارد. در غالب موارد استصحاب مقتضی فساد. با توجه به اینکه در غالب موارد اینطور هست و غل موردی که قاعده فراغ موضوع داشته باشد، استصحاب مقتضی فساد موضوع نداشته باشه، این غل مورده. با توجه به این مطلب، اگر ما در ماد اینجا که نسبتها اون خصوص من وجه هستن، در ماده اجتماع اگر استصحاب را مقدم بکنیم و قاعده فراغ را محکوم قرار بدیم، به قاعده فراغ عمل نکنیم، عملا چه چیزی برای قاعده فراغ میماند؟ مواردی که استتاب مقتضی فساد نه، ماده افتراقش میمونه دیگه. اون ماده افتراقش که مثلا تعاقب حالتینه، نتیجه اگر ما در ماده اجتماع به قاعده فراغ اخ نکنیم، به استصحاب را مقدم بداریم، برای قاعده فراغ موارد قلیلی پیش میاد. این موارد قلیل به حکم الغاء دلیله. چون این طور هست، پس ما در این ماده اجتماع باید به دلیل قاعده فراغ اخذ بکنیم. به خاطر این نقطه عام که هر جا در عموم منوج اگر از تقدیم از عدم تقدیم یک دلیل احد العامین، از عدم تقدیم او، از عدم اخذ او، الغاء اون دلیل لازم بیاید، اون دلیل که لو لم یقدم صار لغوا، اون دلیل که به منزله نص در اون مورد میشه و او تخصیص میزنه عام آخر را. اینجا هم از این بابه، چون غیر از ماده اجتماع، ماده افتراق قاعده فراغ موارد قلیل هست، اگر ما در محل تنافی و تعارض که ماده اجتماع هست استصحاب را اخذ بکنیم و قاعده فراغ را اخذ نکنیم، عملا قاعده فراغ بی مورد میمونه و این الغای دلیل لازم میاد. این موجب میشه که این دلیل قاعده فراغ مقدم بشه، تخصیص بزنه اون دلیل استصحاب را، ولو نسبت اون وجود من وجهه، ولی این سبب تخصیص از این طرف میشه. خب اینجا به عنوان اشکال لایقال ممکنه اینطور گفته بشه که در برای قاعده فراغ در اینطور نیست که اگر ما ماده اجتماع را از قاعده فراغ اخذ کردیم، گرفتیم، از او سلب کردیم و ماده افتراق را به قاعده فراغ دادیم، مورد جریان قاعده فراغ فقط اختصاص پیدا بکنه به موارد تعاقب حالته. نه، موارد دیگه هم هست که اونها را اگر ضمیمه بکنیم دائره شمول قاعده فراغ بیشتر میشه، توسعه پیدا میکنه. اون مواردی که استصحاب مقتضی صحت وجود داره، نه استصحاب مقتضی فساد. مواردی که استصحاب مقتضی صحت وجود داره، در اون موارد هم قاعده فراغ به قاعده فراغ، بعد در اون موارد هم ما قاعده فراغ رو الغا نکردیم. اون چی که از قاعده فراغ سلب شده فقط ماده اجتماع، ولی موارد تعاقب حالتین و موارد استصحاب مقتضی صحت، این دو قسم را که جمع بکنیم مجموعاً موارد معتنابه میشه. خب قاعده فراغ رو ما بگیم به درد اینها بخوره، در این موارد جاری بشه، در موارد استصحاب مقتضی صحت که ماده اجتماع و محل تعارض، محل تنافی بود، جاری نشه. خب این اگه اینجوری بکنیم، این لغویت دلیل و غلط مورد تمسک به دلیل پیش نمیاد. این شبهه ایست که ممکنه اینجا مطرح بشه. این شبهه جواب داره. جواب این شبهه اینه که در این بله، این انضمام موارد استصحاب مقتضی صحت مشکلی را حل نمی کنه، چون نسبت به مواردی که استصحاب مقتضی صحت وجود داره، اگر قاعده فراغ هم اخذ نشه، فرض اینه که به استصحاب اخذ میشه. این روی این حساب، این مواردی که بله شمول قاعده فراغ در او موضوعیت نداره، به طوری که اگر او نبود هم از راه دیگر حکم ثابت میشه، این موارد را ما نمیتونیم بگیم اینا جز باعث خروج از لغویت قاعده فراغ میشه. شبیه اون چه که در نسبت بین دلیل بله اقسل صوبه که من اول ما لا یوکل لحمو و این که در مورد تیل گفته شده که لا بحثه، بله، این که بول تیل و خورش مثلا نجس نیست، لا اگه به لباست اصابت کرد لا بحثه بهی، کل ما یتی لا بحثه به خورئیهی، کل شیئن یتی لا بحثه به خورئی و بوله. خب در اونجا این گفتن این دلیل که در مورد تیر وارد شده با دلیلی که اصل صوبه که من اجزای ما لا یوکل لحمو، نسبت اینها نسبت اون خصوص من وجهه، ماده اجتماع اینها تیر غیر معکول هست، تیر معکول ماده افتراق از دلیل تیر، ماده افتراق از اغسل صوبه که من اجزای ما لا یوکل لحمو هم غیر معکول های دیگر غیر تیره بقیه حیوانات. در این ماده اجتماع اینها با هم دیگه تنافی دارند، ولی در این ماده اجتماع را اگر ما به اغسل صوبه که من اول ما لا یوکل لحمو بدهیم و از دلیل کل شیء یتیر بگیریم، این را در این مورد حکم به نجاست بول تیر بکنیم در ماده اجتماع، لغویت دلیل لازم میاد. چرا؟ به جهت این که اگر ما این ماده اجتماع را از کل شیء یتیر بگیریم، چی در ذیل او باقی میمونه؟ تیرهای معکول اللحم، تیری که معکول هست، تیری که بله لحم او معکوله، این تیر بله مثل مرغ و غیر اینها در ذیل این دلیل باقی میمونه. خب برای این که طاهر باشد بول و خور تیر معکول اللحم، احتیاج به دلیل کل شیء یتیر نداریم. هر معکول اللحمی بول و خور او پاکه، چه از سنخ تیر باشه چه از سنخ غیر تیر مثل گوسفند و غیر اینها باشه. اینجا اگر ما بگیم که این دلیل کل این ما دلیل کل شیء یتیر ماده اجتماع ازش گرفته بشه و اختصاص پیدا کنه به موارد معقول اللحم، این در حقیقت الغای عنوان تیریت پیش می آید. در تیر معقول اگر بول و خورش پاک هست، نه به خاطر تیریت، به خاطر اینکه معقول اللحمه، باید یه دم بعد باید اختصاص پیدا کردن دلیل به موردی و جریان دلیل به مورد جوری باشه که خود اون موضوعیت داشته باشه. در بر این اساس در مورد قاعده فراق شما نمیتونید بگید که به ملاحظه مواردی که استصحاب مقتضی صحت هست ما اینها را زمیمه میکنیم به موارد تعاقب حالتین، به موارد تعاقب حالتین زمیمه میکنیم، مجموعا میشه موارد متنابه. نه، موارد استصحاب مقتضی صحت در اونها اگر حکم به صحت بکنیم قاعده فراق درش موضوعیت نداره. روی این حساب عملا قاعده فراق اثری پیدا نکرد، یعنی موردی که خود قاعده به عنوان قاعده با تعبیر بعد الفراق بخواهد درش نقش داشته باشه، حلال مشکل بشه، عملا میشه موارد تعاقب حالته، بس که این موارد قلیلی هست، اختصاص دلیل به مورد قلیل لازم میاد. این وجه بله در حقیقت وجه دومی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، برای اینکه ولو نسبت اون خصوص من وجه هست، ولی ما باید دلیل قاعده فراق را مقدم بکنیم. این وجه دوم، یعنی وجه دوم در کلام مرحوم آخون، این با این توضیحی که داده شد مشکلی نداره، ولی اون قسمت اول فرمایش مرحوم آخون که از راه اجماع پیش اومده، چون اجماع داریم بر عدم فرق بین موارد تلک القاعده، رو این حساب ما در بعضی از موارد که قاعده حجیت داره موارد دیگر هم بهش زعیمه میکنیم، تمسک به اجماع در اینجا همون اشکال معروف و مکرر در جاهای دیگر را داره که اینجا اجماع تعبدی که ما نداریم، مجمعین اونایی که در این مسئله قائل به جریان شدن به خاطر وجوهی که وجوه اعتباریه که در نظر اونها بوده اینا گفتن. مثلا یکی از وجوه همینه که ممکنه اینها این قاعده فراغ و تجاوز را اماره گرفتن و از جهت اینکه اماره هست، اماره را مقدم بر استصاب کردن، به استصاب اعتنایی نکردن. اینطور نیست که در این مورد اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم وجود داشته باشه. اجماع در بین اجماع مدرکی هست، اقلش محتمل المدرکی هست. تمسک به اجماع در مثل این مورد جا نداره. پس تا اینجا دو وجه برای تقدیم گفته شده که وجه دوم فرمایش مرحوم آخون بود که خودش دو تا تقریب داشت، از خود کلام مرحوم آخون دو تا وجه استفاده می شد، وجه دوم از کلام مرحوم آخون مشکلی نداره. وجه سومی که برای تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب گفته شده اینه که ما از راه حکومت پیش بیاییم، بگیم قاعده فراغ و تجاوز حتی اگر اصل عملی هم باشن ولی در این حال مقدم بر استصحاب هستن، با اینکه هر دوتا اصل عملی هستن ولی یکی از اصل عملی بر اصل عملی دیگر مقدمه، به منات حکومت مقدمه. برای حکومت الان در وجه ثالث حکومت مطرح میشه، ولی حکومت به تقریبی که در کلام مرحوم نائینی اومده، چون مرحوم محبب عراقی هم از رای حکومت قائل به تقدیم شده، ولی تقریب دیگه ای که اون را میداریم برای بچه چهارم. بچه سوم بیان مرحوم نائینی در حکومت قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب حتی علی تقدیر اصلیت قاعده فراغ و تجاوز. ایشون فرموده که این مطلب را البته استناد به مرحوم شیخ میده، فرموده که ممکن است کلام مرحوم شیخ هم این مطلب را استفاده بکنیم که مرحوم شیخ هم قائل به حکومت و تقریب حکومت به این نحوه که ما اگر دلیل استصحاب را نگاه بکنیم میبینیم که موضوع استصحاب شک در بقای حالت سابقه است. خب این موضوع استصحابه. از اون طرف قاعده فراغ موضوع او قاعده فراغ شک بعد از فراغ از عمله، ولی مضمون قاعده فراغ اینه که اونی که شما شک در صحت او دارید محقق شده، بنای بر صحت بدارید. با توجه به موضوع دلیل استصحاب که شک در بقای حالت سابقه هست ما این موضوع را نگاه بکنیم، این شک که شک در بقای حالت سابقه باشه مسبب از شک در حدوث ما یوجب رفع الحالت سابقه است. این که ما در بقای حالت سابقه شک میکنیم به خاطر اینکه نمیدونیم اونی که موجب رفع حالت سابقه است محقق شده یا محقق نشده. در همون مثالی که در مثال صلاتی که بعد از فراغ از صلات شک میکنه که نمازش با وضو بوده یا وضو نبوده، همین محل تنافی که استصحاب مقتضی فساد وجود داره و قاعده فراغی که حکم به صحت میکنه. از طرفی قبل از این اون حالت قبلی عدم الوضو و حدث بود، نمیدونه حدث ادامه پیدا کرد تا حال صلات یا این وسط وضو گرفته. خب اینجا شک در بقا استصحاب حدث بخواد جاری بشه موضوع او شک در بقای حالت سابقه است. در اینجا چرا در بقای حالت سابقه شک میکنه؟ این شک مسبب از اینه که آیا وضو گرفتنی که موجب رفع حدث هست محقق شده یا وضو محقق نشده. پس شکی که موضوع استصحاب هست مسبب از شک در رفع حالت سابقه است. قاعده فراغ میگوید که حالت سابقه رفع شده، شما که نماز خوندید نمازت با وضو بوده، اون حالت حدث ادامه پیدا نکرد. قاعده فراغ معدای او و همینطور بقیه قواعد مثل اساتوسا و قاعده ید اینا را فرموده از این قبیله. فرموده قاعده فراغ و تجاوز که مورد بحث ما هست معدای این قاعده حدوث ما یوجب رفع الحالت سابقه است. چون معداش اینه، پس این دلیل قاعده فراق با جریانش موضوع استصحاب را رفع میکنه. قاعده حکومت در اینجا محقق. این وجه تقدیمی است که مرحوم نائینی فرمود. نسبت به این وجه تقدیم در کلام مرحوم محقق عراقی بله و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده به این وجه تقدیم که از باب حکومت باشه. حاصل اشکال اینه که اینجا سببیت و مسببیتی در کار نیست. اینطور نیست که در اینجا سببیت و مسببیت در کار باشه، چون در اینجا که شخص شک دارد در بقای حالت سابقه، احتمال وجود وضوع و رفع حالت سابقه است، عدم حالت سابقه است. اونی که معدای استصحاب هست، معدای قاعده فراقه، نهایتش عدم حالت سابقه است، چون حالت سابقه حدث بوده. دلیل قاعده فراق میگوید که نماز تو با وضو بوده، وضو که رافع حالت سابقه بوده محقق شده. رفع حالت سابقه و احتمال رفع حالت سابقه با احتمال بقای حالت سابقه، اینا در عرض هم این دو نیست که یکی از اینها مسبب از دیگری باشه، سببیت یکی سبب باشه برای دیگری، دیگری در مرتبه مسبب باشه. اینها در عرض هم همونطور که تعبد به وجود وضوع اگر بگیم قاعده فراق، تعبد به وجود وضوع هم میکنه اگر این به هم ملتزم بشیم، همونطور که تعبد به وجود وضوع رفع میکنه احتمال بقای حدث و عدم وضوع را، همینطور هم از این طرف اگر به واسطه دلیل استصحاب تعبد بشود به بقای عدم سابق، یعنی به بقای عدم وضوع، به بقای حدث و عدم وضوع، هم این تعبد هم در حقیقت موجب رفع احتمال وجود وضوع میشه. اینا در عرض همدیگه هستن، با همدیگه جمع نمیشن. هر کدوم دلیل تعبد، هر کدوم از این هر دلیل بیاید یکی از اینا رو بگیره، در حقیقت تنافی پیدا میکنه با دلیل دیگه‌ای که معدای اون احتمال مقابل باشه. بله، سببیت و مسببیتی در کار نیست تا ما بگوییم اینجا حکومت از راه سببیت درست میشه. حالا بنابراین اصل سببیت مورد قبول نیست، بله، تا چه رسه به این که در مرتبه نوبت به مرتبه بعد برسه که ببینیم سببیتی که در اینجا هست آیا سببیت شرعیه هست که موجب حکومت میشه، یا اینکه نه سببیت عقلی هست. بله، نه دیگه، تعبد به وجود نه، بنابراین که تعبد معدای این دوتا رو بخواییم حساب بکنیم، نه از جهتی که به لحاظ شک تعبد به صحت، اگه تعبد به وجود وضوع هم باشد، به نحوی که صلات مقترن به وضوع رو درست میکنه، معنای صلات صحیح اینی که این صلات مقترن به وضوع، بنابراین که شرطیت اختران را، شرطیت در این موارد تغییر که نیست که اخترانه، تعبد به این، به اینکه وضوع در حال این نماز شما با وضوع بوده، تعبد به وضوع رو هم درست بکنه، از یک طرف دلیل قاعده فراق تعبد به وضوع و رفع حالت سابقه میکنه، از طرفی دلیل استصحاب تعبد به وجود بقای حالت سابقه و عدم وضوع میکنه. این وجه دوم حکومت به بیان مرحوم، وجه سوم حکومت به بیان مرحوم نائینی، وجه چهارم حکومتی است که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. ایشون فرموده که در اینجا ما می توانیم از رای حکومت قاعده فراغ و تجاوز را حتی علال اصلیه علی تقدیر الاصلیه مقدم بکنیم بر قاعده استصحاب از راه حکومت، ولی با این تقریب، با این تقریب که در مورد قاعده فراغ و تجاوز نگاه بکنیم، این قاعده ناظر به نفی شک و اینکه مکلف در این موارد شک نداره، شک او قابل اعتنا نیست، لیس به شیء، شک در مورد قاعده فراغ و تجاوز لیس به شیء موجب جری عملی نمیشه. از طرفی در دلیل استصحاب شک معقوده در دلیل استصحاب هست، چون دلیل استصحاب در عین اینکه مکلف را شاک در بقا قبول میکنه که مکلف شاک در بقا هست، در عین حال به مکلف میگه آثار متیقن را بار بکن یا آثار یقین را بار بکن، ولی شک او را الغا نکرده. در مقابل در دلیل قاعده فراغ و تجاوز تعبیری که در اون ادله وارد شده، مضمون اونها اینه که مکلف در این مقاعد اصلا شک نداره. خب همونطور که در رابطه بین ادله شکوک در باب نماز، مثلا شک بین یک و دو موجب بطلان نمازه، شک بین سه و چهار وظیفه مکلف در ظرفش، در شک بین سه و چهار اینه که بنای بر چهار بذاره نماز احتیاط بخونه. خب ما یه ادله اینجوری داریم که حکم شکوک رو بیان میکنه. از طرفی در ادله دیگه وارد شده که اگر در نماز جماعت امام یا مأموم یکی از اینا حافظ باشه، شک دیگری لا شک، اعتنایی به اون نمیشه. مأموم به امام مراجعه میکنه، معرفت الامام لا شک للمأموم. چجور دلیل لا شک للمأموم معرفت الامام حاکم بر ادله شکوک هست که حکم شکوک را بیان میکنه، از جهت اینکه او الغای شک میکنه، شک را کل عدم میگیره، دلیل قاعده فراغ را ما با دلیل استصحاب که در نظر بگیریم همین رابطه را داره که این متکفل نفی شک و کون شک لیس به شیئنه، ولی استصحاب مثبت شک و در دلیل استصحاب تقریر و تثبیت شده شک. این به اصطلاح وجه حکومتی است که در کلام مرحوم عراقی اومده. در این فرمایش را ایشون فرموده که در نایه استصحاب شک عقد شده، ولی در عین حال قبول داره که دلیل استصحاب ناظر به اثبات متیقن و ناظر به یقین در ظرف شک هست، ولی در عین حال می‌فرماید نافی شک نیست، الغا شک نمی‌کنه. در عین اینکه قبول میکنه که یکی از احتمالات در دلیل استصحاب که دلیل استصحاب تعبد به یقین در ظرف شک باشه، فرموده حتی اگر این رو هم ما قبول بکنیم، ولی از این الغای شک بر نمی آید. پس اون نسبتی که لا شک للمأموم مع حفظ الامام با ادله شکوک داشتیم، اون نسبت اینجا وجود نداره. خب اشکالی که در این قسمت به این تقریب از حکومت وارد میشه اینه که وقتی شما این را قبول کردید، این احتمال را در دلیل استصحاب قبول کردید که دلیل استصحاب ممکنه تعبد به یقین باشه، یقین به بقا را برای یقین به حدوث را برای بقا هم یقین اعتبار کرده باشه، اگر این مبنا را قبول نکرده باشید در دلیل استصحاب، بگید مفاد دلیل استصحاب فقط این هست که بله که آثار متیقن را بار بکنید، اعتبار یقین نکرده در دلیل استصحاب، اون یه حرفیه. ولی اگه شما تا اینجا پیش آمدید که ما از دلیل استصحاب این مقدار استفاده میکنیم که یقین به حدوث اعتبار شده، یقین به بقا در ظرف شک یقین اعتبار یقین شده، اگر این قسمت را قبول کردید، دیگه نمیشه بعد از این بگید که این هنوز دلیل استصحاب مکلف را غیر شاک حساب نکرده و حساب نمی کنه. نه،
اعتبار یقین معنای او الغای شکه. نمیشه از یک طرف یقین اعتبار بشه در مورد شک، از در مورد شخصی که حالت سابقه را علم داره، از طرفی بگیم نه شارع شک او را الغا نکرده. بله شک در دلیل استصحاب عقص شده است، ولی اون شکی که عقص شده شک وجدانی هست. موضوع دلیل استصحاب اینه که شخص وجدانن شک داشته باشد در بقای حالت سابقه، ولی مفاد خود دلیل، مضمون دلیل استصحاب اعتبار یقین و عدم شک. حالا اعتبار یقین به ملاحظه جری عملی هست یا به ملاحظه بقیه جهات، اون حرف دیگه ای هست. اگه بگیم به ملاحظه جری عملی هست، خب در مورد قاعده فراغ و تجاوز هم ممکنه گفته بشه اونم اعتبار شک، اعتبار یقین و عدم و الغای شک، نفی و شک از لحاظ جری عملی هست، نه به خاطر من جمیع الجهات کما اول محقق در مورد اماره. حاصل اشکال اینه که در دلیل استصحاب اگر ما ملتزم شدیم که مفاد دلیل استصحاب فقط ترتیب آثار متیقن است، اعتبار یقین درش نیومده، ممکنه گفته بشه که نه به این تقریب حکومت درسته. ولی اگر قبول کردید که اعتبار یقین در دلیل استصحاب از دلیل استصحاب استفاده میشه، دیگه مفاد این با مفاد قاعده دلیل قاعده فراغ یکی میشه، علا مستوای واحد میشه. بچی برای بله میگم بله مرحوم آقایی ها اینو از سر تصدیق کرده، فرموده که اون چه در دلیل استصحاب استفاده میشه چیزی غیر از اثبات متیقن اول یقین فی ظرف شک، حتی این رو هم گفته فرموده دلیل استصحاب یقین در ظرف شک را تعبد میکنه، اما این که مکلف شک ندارد نفی شک نکرده، یعنی جمع کرده. فرموده در عین این که تعبد به یقین کرده، در عین حال شکش را هم حفظ کرده، شکش را الغا نکرده. این وجه بله وجه چهارم. یه وجه پنجمی هم ممکنه در اینجا بیان بشه که البته احتمال این هست که فرمایش مرحوم شیخ و همینطور فرمایش مرحوم ناینی را در وجه تقدیم قاعده تید علاق استصحاب احتمال این هست که به این وجه برگردونیم، و اون عبارت از اینه که ما بگیم بله تمام روایات قاعده تجاوز و همینطور بعضی از روایات قاعده فراغ، بعضی از روایات قاعده فراغ در همین ماده اجتماع با استصحاب مقتضی فساد وارد شدن، در همین مورد اجتماع با استصحاب مقتضی فساد وارد شدن. خب اون روایتی که در خصوص این مورد وارد شده معلومه که با وجود او نمیتونه ما به دلیل استصحاب عفو کنیم. در قاعده حالا وقتی که اینطور شد، اگر در اون مورد که مورد خود دلیل هست، در اون مورد ما ملزم به اجرای قاعده فراغ بودیم، دیگه احتمال این که قاعده فراغ که حتی با استصحاب مقتضی فساد هم جاری هست و لا یعتنا بالاستصحاب مال این موارد باشه، غیر مورد را نگیره، این احتمال خصوصیت نسبت به این مورد نمیدیم. مثلا در روایات قاعده فراغ روایتی مثل روایت مثلا سعیه بکیر ابن اعین که میگه بعد از اینکه من وضوع گرفتم شک میکنم که آیا وضوع من به صورت صحیح بوده، درست غسل و مس را انجام دادم یا ندادم. امام علیه السلام در اون سعیه فرمود که بعد از وضوع اگر شک کردی اعتنای به این شک نکن. خب اینجا اینکه بعد از وضوع انسان شک میکنه که آیا وضوعش را صحیح انجام داده یا انجام نداده، استصحاب مقتضی فساد هست دیگه. بالاخره حالت قبلی عدم غسل و مسح صحیح، عدم تحقق مسح و غسل صحیح هست. با اینکه استصحاب مقتضی فساد هست، ولی در صحیحه بکیر بن عیان امام علیه السلام فرمود به این شک اعتنا نکن. خب اگر قاعده فراغ در بعضی از مصادیقی جاری شد که استصحاب مقتضی فساد هم وجود داشت، یعنی همین ماده اجتماع. این غیر از اون عدم الفرق و اجماعی که در کلام مرحوم آخوند در وجه ثانی بود، اون اجماعی که در کلام مرحوم آخوند بود بین ماده افتراق و ماده اجتماع بود، اون اجماعی در کلام مرحوم آخوند مال اونجا بود. ولی این وجه، در این وجه، این عدم احتمال فرق و اینکه خصوصیت بین این مورد و مورد آخر نیست، مال در خود همین موارد اجتماع هست. در بعضی از مصادیق اجتماع، موارد اجتماع، چون قاعده فراق در این مورد جاری شده، ما نسبت به اون مورد که یقینا باید به قاعده فراق عفو کنیم، در اون مورد که به استثناء نمیتونه عفو کنیم، احتمال این که قاعده فراق اختصاص به این داشته باشه، به همین قاعده فراغ منافی با استصحاب اختصاص به وضوع داشته باشه، در غیر او جاری نشه. با این که در روایات دیگر امام علیه السلام فرموده کل ما شکک تفی منبره، هم در طهور هم در صلات و طهور رو اینا با هم دیگه جمع کرده. احتمال این که این بله عقض به قاعده فراغ و عدم اعتنای به استصحاب مقتضی فساد مال فقط مورد روایت بکیر ابن اعین و نظیر این باشه، این احتمال داده نمیشه. چون این احتمال داده نمیشه، روی این حساب وقتی در یک مورد ما به قاعده فراغ در مقابل استصحاب عفو کردیم، در بقیه موارد هم میتونیم عفو کنیم. روی این حساب این وجه پنجم هم ممکنه اینطور تقریب بشه. و اینکه در فرمایش مرحوم شیخ اومده که روایات قاعده فراغ در مورد استصحاب وارد شده و به جهت اینکه در مورد استصحاب وارد شده تخصیص میدنی دلیل استصحاب رو، ممکنه کلام مرحوم شیخ رو توجیه بکنیم به این نه که در مورد استصحاب وارد شده، یعنی در مورد بعضی از روایات قاعده فراغ در مورد استصحاب مقتضی فساد وارد شده. خب با توجه به این مطلب، در میان این وجوه پنجگانه، وجه دومی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود به این وجه پنجم میتونه موجب تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب بشه، حتی علی تقدیر اصلیت هر دو طرف. بنابراین که قاعده فراغ و تجاوز اماره باشه به استصحاب اصل عملی باشه، خب بچه تقدیم همون بچه عام تقدیم امارات علل اصوله. بنابر اصلیت طرف وجه دوم و وجه پنجم میتونه مستند باشه برای تقدیم قاعدتین علل استصحاب. میمونه یه شرط سوم و اون اینه که ما در استصحاب قائل به اماریت بشیم، ولی در قاعده فراغ و تجاوز قائل به اصلیت بشیم. اگه اینجوری هم باشه، قاعده فراغ و تجاوز اصل باشه، استصحاب اماره باشه، آیا باز راه تقدیم وجود داره یا راه تقدیم وجود نداره؟ خب اگه اینطوری، اگه این احتمال رو بخوایم به این صورت تصور بکنیم، برگردیم به این وجوه پنجگانه، بعد از این وجوه پنجگانه میتونه موجب تقدیم دلیل قاعده فراغ بر استصحاب باشه. اون بخش اول که از راه تخصیص بود، از راه تخصیص اگه کسی پیش اومد در بخش اول که مرحوم شیخ ظاهر عبارت مرحوم شیخ بود، در خصوص این مورد قاعده دلیل استصحاب ولو با عنوان اماره عام باشه، همه موارد رو بگیره، ولی موارد شک در صحت بعد فراغ عمل دلیل خاص داره که اونجا فرموده که باید بنای بر صحت بذارید، ولو این اصل هم باشه و به اون یکی اماره هم باشه، به خاطر عموم مطلق این مقدمه بر اینه. به همین صورت وجه دوم هم قابل تطبیق در این شق ثالث هم هست، از رای این که اگر ما به این دلیل عقل نکنیم، الغای عنوان لازم میاد، الغای دلیل لازم میاد. و همینطور وجه پنجم که عرض شد که از کلام مرحوم شیخ میتونه استفاده کنیم، به جهت این که در بعضی در مورد استصحاب مقتضی فساد، ولو استصحاب اماره باشه، ولی در مورد استصحاب مقتضی فساد وقتی سعیه بکیر ابن اعین فرموده که باید اعتنا نکنید بنای بر صحت بذارید، معناش الغای استصحابه. پس هم علی تقدیر اماریت قاعدتین علی استصحاب، اماریت قاعدتین و اصلیت استصحاب، و هم علی تقدیر اصلیت دو طرف و هم علی تقدیر اصلیت قاعده فراغ و تجاوز و اماریت استصحاب میشه وجه برای تقدیم این دو قاعده برای استصحاب ذکر. این مربوط به جهت خامسه از بحث در قاعده ته. جهت سادسه از بحث از ادله قاعده تینه، مستند قاعده تین، وجهی که بتوانیم به اون وجه ملتزم بشیم به این قاعده چیه. خب گرچه عمده وجودی که ذکر شده برای اثبات قاعده فراغ و تجاوز، روایات متعدده است که در این روایات، کثیر از این روایات، روایات معتبره صحیحیت و سند هستند، ولی در کنار استدلال به روایات به وجوه دیگه هم استدلال شده. در مجموع به 6 وجه استدلال شده برای این اثبات قاعده فراغ و تجاوز، ولی عمده همون استدلال به روایاته که در وجه سادس عنوان و تعیین میشه. وجه اولش اجماع و تسالمه، ادعا شده به این که بله ما به کلمات فقها در ابواب مختلف فقه مراجعه بکنیم میبینیم که اینها در موارد شک بعد الفراغ حکم به صحت عمل میکنن و در باب صلات هم در جایی که در اجزای عمل، در تحقق اجزای عمل در اصل الاتیان هم شک داشته باش مکلف، حکم کردن به عدم اعتنای به شک که همون مضمون قاعده تجاوز باشه. خب اینجا بله این ولو این عنوان که مثلا کل ما شک المکلف فی صحت العمل بعد الفراغ است، یا کل ما شک فی الاتیان بالجز به فی الاتیان بالجز بعد مضی محل، ولو به این عنوان خاص در کلمات نیومده، ولی فروع مختلفی که در فعل در ابواب مختلف مطرح شده به در باب صلات، از حکم در این فروعی مطلب استفاده میشه در جزئیات این بحث. مثلا در خصوص بحث رکوع این فتوا هست که اگر در حال سجده مکلف شک کرد در تحقق رکوع اعتنای به این شک نکنه، ولی این مضمون قاعده فراغ و تجاوز به عنوانهی معقد اجماع قرار نگرفت، ولی فروع این در کلام فقها ذکر شده، در اون فروع حکم به صحت عمل و اتیان مشکوک کرده. این وجهی که در اینجا ذکر شده. خب نسبت به این وجه بله یه اشکال این که از جهت صغروی اصلا چنین چیزی در کلمات هست یا معلوم نیست که اصلا در کلمات فقها این حکم باشه، بعضی ها در این از جهت صغروی اشکال کردن، ولی به نظرم میرسه که اشکال صغروی اینجا وجود نداره با همون توضیحی که داده شد. ولی عنوان مضمون قاعده تن به عنوانی در کلمات ذکر نشده، ولی در ابواب مختلف فقه از باب عبادات و معاملات که نگاه بکنیم، در اون جایی که بعد از فراغ از عمل شک بشه یا اختلاف و نزاع بشه بین طرفین، همون حکم قاعده فراغ را بیان کردن در کلمات بیان شده و همینطور در قاعده تجاوز. عمده اشکال کبروی است دیگه که اینجا اجماع موجود در بین اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست، به خاطر اینکه خب مدارکی وجود داره در قاعده فراغ و تجاوز که معلوم المدرکی است، معلوم است که به اینها استناد کرده، لااقلش احتمال استناد به این وجود به این روایات هست، غیر روایات هم وجود هست، اقلش اینه که به روایات استناد کردن. در این حساب به عنوان دلیل مستقل نمیشه در این در اینجا به اجماع استدلال بکنه. این وجه اول. وجه دوم.